بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و انضباط ذلک انما یکون بالعرف فهو فی کل امر بحسبه فیجوز الفصل بین کل من الایجاب والقبول بما لا یجوز بین کلمات کل واحد منهم بما لا یجوز بین الحروف کما فی الاذان و القراءه و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و اللزوم فی المعامله منوتا به صدق العقد عرفا کما هو مقتضی التمسک به آیت الوفاء بالعقود و به اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم الی الملک بل الملک اما لو کان منوتن به صدق البیع او تجارت انترازن فلا یزره عدم صدق العقد و اما جعل المأخذ فی ذلک اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثناء من فلأنه منشأ الانتقال الی هذه القاعده کلیات انما یلتفت الیها من التعمل فی مورد خاص و قد صرح فی القواعد مکررن به کون الاصل فی هذه القاعده کذا و یحتمل بعیدن ان یکون الوجه فی ان الاستثناء اشد ربطن بالمستثناء من سائر اللواحق لخروج المستثناء معه عن حد الكذب الى الصدق فصدقه يتوقف عليه فلذا كان طول الفصل هناك اقبع فصار اصلا في اعتبار الموالات بين اجزاء الكلام. بحث بر سر این بود که تا چه حد موالات بین ایجاب و قبول به هم میخوره، چون اصل رعایت موالات ایجاب بین ایجاب و قبول را مرحوم شهید اول در قواعد خودشون بیان فرموده بودند و فرموده بودند همون طوری که موالات بین مستثنا و مستثنا من معتبر است، بین ایجاب و قبول هم موالات معتبره. بعد مرحوم شیخ فرمودند هر امری که یک واحد اعتباری دارد در نظر عرف یک چیز هست، بالاخره باید بین اجزایش موالات باشه، مون تا موالات بین اجزا متفاوته. و حالا امروز میخوان بفرماین ما نمیتونیم یک ضابط کلی به دست شما بدیم که مثلا موالات بین ایجاب و قبول چند دقیقه بیشتر نباید باشه، چند ثانیه باید باشه، یا موالات بین کلمات قرائت قرآن تا چه حد باشه. ضابط کلی نداریم، بلکه ضابط ما عرفه. عرف اگر اون جمله اول را موالی جمله دوم دانست میگیم موالات هست، اگر موالی جمله دوم ندانست میگیم موالات نیست. به عرف هم که مراجعه می کنیم می بینیم عرف در مواردی با هم فرق می گذاره. مثلا بین ایجاب و قبول یک رقم موالات را معتبر می داند، اما بین بعتو و بین کذا یا عبا با بعتو و قبلتو یک رقم. مثلا در بعتو العبا، این عبا که مبی هست باید زودتر از قبل توی شخص مشتری گفته بشه. اگر کسی بگوید بعتو نفس بکشه، صرفه بکنه و بعد بگد العبا، این بعترا با العبا موالیه هم نمیدانن، میگن بینش فاصله شده. اما اگر بگوید بعتو، طرف هم سینه خودش را صاف بکنه بعد بگد قبلتو، میگن موالات بر هم نخورده. یا حتی بین بعتو العبا با بین بای بعتو و این بعتو ببینیم باز فرق داره. در بعتو میتوند چند ثانیه ای مکس بکند، اما در بعتو اگر اول بگفت دو ثانیه هم فاصله انداخت و بعد این بعتو را گفت، میگن این حروف بعتو بینش موالات رعایت نشده. پس بنابراین ضابط کلی این است که ببینیم عرف کجا موالات را میبینه و کجا موالات را نمیبینه. اگر عرف گفت هنوز موالات هست، رعایت شده. اگر گفت نیست، باید بگیم در این جای به خصوص موالات رعایت نشده. این یک مسئله ای که مرحوم شیخ اینجا بیان میفرماید. منتها اگر نظر شریفتون باشد، دیروز عرض کردیم، گفتیم اصل و مأخذ و دلیل این که موالات معتبر هست این هست که بین مستثنا و مستثنا من میگن باید اتصال باشه و موالات باشه و نباید بین مستثنا و مستثنا من فاصله بیفته. میگن این که ما گفتیم مأخذ ما این هست، مراد از مأخذ دلیل نیست، بلکه مراد ما از مأخذ یعنی منشأ، یعنی سرچشمه، یعنی اون چیزی که باعث انتقال ذهن بزرگان شده است که در هر امر واحدی میبایست اتصال و موالات رعایت بشود، منشأش مستثنا و مستثنا من بوده. گاهی یک مورد جزئی منشأ یک قاعده کلی میشه. نیوتن زیر درخت سیب خوابیده بود، یک دانه سیب از بالا افتاد پایین، همین افتادن سیب به پایین منشأ یک تحول شد در عالم. نیوتن گفت خب این سیب که از این شاخه جدا شد، چرا طرف راست نرفت، چرا طرف چپ نرفت، چرا طرف بالا نرفت، چرا پایین آمد؟ خب بعد یه مقدار مطالعه کرد، دید سیب از زمینه و چون از زمین رفته است بالا، این رفتنش بالا زوری بوده تا شاخه این را گرفته وایساده، اما حالا که از شاخه جدا شد، ارتباطش قطع شد، میل به مرکز هر شود که این رو جذبش کرد و جاذبه را پی برد و بعد هم به دنبال جاذبه این همه پیشرفت به وجود آمد. اینجا هم شبیه اون حرف را میزنیم، میگیم که همین که گفتن بین مستثنا و مستثنا من میباید اتصال باشد، به این جهت این منشأ شده است که ذهن بزرگان منتقل بشود به یک قاعده کلی و اون قاعده کلی این است که هر چیزی که یک چیز به حساب آمد، اون یک چیز باید بین اجزایش موالات باشد، باید بین اجزایش اتصال باشد. پس منشأ این شد. یا این که بگیم نه، این که مرحوم شهید در قواعدشون فرمودن مأخذ و منشأ رعایت موالات و این که برهم نخورد موالات، این که گفتن منشأ مستثنا و مستثنا من هست، میخوان بگن اصل اونه و در بقیه جاهایی که موالات میبایست رعایت بشد اونا فرعن، اون اصل است و اینها فرعن. چرا اون اصل؟ برای این که در لواحق اونی که ارتباط بین لاحق و ملحوق از همه شدیدتر هست استثناء و مستثناء منه. اصلا استثناء و مستثناء من را باید یک چیز حساب بکنیم، دو چیز حساب نکنیم. شاهد ما این است که اگر شما مستثناء را کنار مستثناء من نگذارید، ممکن است مستثناء من دروغ باشه. اونی که مستثنامن را از کذب بودن خارج میکنه و داخل صدقش میکند مستثناست. شما میگید جان القوم، قوم آمدن خانه من در حالی که یک عده از اونها نیامده بودن. حالا اگر گفتید الا نحویین منهم، الا صرفیین منهم، و در واقع هم اونهایی که نیامده بودن نحوی ها بودن، صرفی ها بودن، اینجا این مستثنای شما مستثنامن را از دروغ بودن بیرون میاره. پس بنابر این وقتی بنا شد صدق بودن و کذب بودن مستثنامن دائر مدار آمدن و نیامدن مستثناست، پس معلوم میشد احتیاج به مستثنامن به مستثنا از سایر جاها به مراتب بیشتره. پس در اینجا که این دوتا کاملا به هم مربوطن و کاملا به هم پیوسته هستن، این میشود اصل در رعایت موالات. اما در بین ایجاب و قبول، یا در بین عرشبت که شرط و مشروط، یا در بین سوره و سوره ای که در نماز میخواد خونده بشد، اگر در اونها گفتیم موالات باید رعایت بشود، اونها میشوند فرع و تابع این اصلی که ما در اینجا گفتیم. منتها مرحوم شیخ میفرمایند، این جمله را قبلا خوب بود عرض میکردم، این که مرحوم شهید اول در قواعد فرمودن بین ایجاب و قبول میبایست موالات باشد، این حرف در صورتی درست است که ما ملکیت عقد، ملکیت بیع و لزوم معامله را منوط به عقد بدانیم. بگیم عقد است که ملکیت می آورد، عقد است که لزوم می آورد. اگر عقد نباشد ملکیتی هم نیست، لزومی هم نیست، پس چیزی در خارج انجام نگرفته است. اگر ما ملکیت و لزوم را اثر عقد دانستیم و دائر مدار وجود و لا وجود عقد گرفتیم، اون وقت وقتی بنا شد قبول از ایجاب فاصله افتاد، عرف وقتی او را عقد ندید به دنبالش میگد ملکیت هم آمده است یا نیامده؟ ملکیت نیامده، لزوم هم نیامده. پس ما اگر ملکیت و لزوم را از عقد بگیریم باید موالات رعایت بشه، اما اگر گفتیم ملکیت و لزوم مال بیعه، بیع است که لزوم می آورد، بیع است که ملکیت می آورد، خب حالا ولو عقدم نباشه، اما در نظر عرف کسی که اول صبح گفت بیع تو، آخر عصرم طرف گفت قبل تو، اگر در نظر عرف این اسمش بیعه، میگیم ملکیت باش حاصل میشه، لزوم هم باش حاصل میشه، ولو عقد تحقق پیدا نکرده باشد. پس ما اگر ملکیت و لزوم را اثر بیع گرفتیم یا اثر تجارت گرفتیم، بنابراین ما دیگه دائر مدار صدق و لا صدق عقد نیستیم، ممکنه عقد نباشد و بیعم باشه. که البته خیلی از محشین به مرحوم شیخ اینجا اشکال کرده اند، مرحوم عاصم کاظم، آیاش جواد تبریزی، بسیاری اشکال کرده اند و فرمودن که نه، اونی که ملاک و منات هست این است که وحدت اعتباری، واقعا اعتبارا این معامله یکی باشه. حالا میخواد عقدم همونه، عقدم اگر چنانچه بین قبول و ایجاب فاصله شد، ولو یک هفته هم فاصله بشود، اما اگر عرف این فصل را مخل به موالات ندید، باز میگیم ملکیت و لزوم میاد، چون عقل که همه اش گفتن نیست، گاهی هم با نوشتن صورت میگیره، طرف ایجاب را تلگراف میکند به طرف، اون بعدن میاد و قبول میکنه، ای بسا بین ایجاب و قبول یک هفته هم چه بشه؟ فاصله بشه. بله، اگر اینها تو یک مجلس نشسته باشند، مجلس مجلس وحدانی باشد، اول صبح کسی بگوید به تو، آخر ظهر کسی بگوید قبل تو، اینجا میگن این قبل تو ارتباطی به تو نداره. اما اگر مورد از مواردی بود که ولو فاصله هم باشه، ولو مدت فاصله هم طولانی باشد، اما عرف بین ایجاب و قبول باز یک ارتباط و اتصالی دید، این فصل مخل به مسئله ما نیست. عنایت کردید؟ این خلاصه حرف تا اینجا. مرحوم شیخ می‌فرمایند، مرحوم شهید اول در قواعد یکی از مثال‌هایی را که موالات درش معتبر بود، استتابه مرتد و توبه مرتد بود. گفتن همین که استتابه کردیم مرتد را، به او گفتیم توبه کن، او هم فوراً میبایست چه کند؟ توبه کنه. خب این وجوب توبه بلا فصل چجوریست بین استتابه و توبه؟ چه ارتباطی هست که بگوییم استتابه و توبه یک چیز هستند؟ و چون یک چیز هستن، باید بینشون چی محقق بشه؟ موالات بینشون محقق بشه. میگن ولو گفتن استتابه و توبه، ولی باید اینجور توجیه بکنیم، بگیم که چرا فوراً باید توبه کنه؟ چون اگر کسی گفت مسلمانم، حدوث الاسلام کافی نیست، از مسلمان هم اظهار الاسلام لازم است و هم استمرار به این تظاهر، استمرار به این اقرار. و کسی که رد گفت و مرتد شد، استمرار اسلامش به هم خورده. برای این که جلو استمرار کفر گرفته بشه و استمرار اسلام بیش از این قطع نشود، گفتن فوراً میبایست توبه کند. پس این موالات در واقع بین استمرار اسلام و بین توبه باید باشد، نه بین استتابه و توبه ای که مرحوم شهید اول عرشبت که فرموده اند. این تیکه را بخوانیم. و انضباط و ذالک، اگر بخواهیم برای رعایت موالات یک ضابطه کلی به دست بیاریم، و ضابط و فی ذالک و انضباط و ذالک انما یکونو بالعرف، ضابطش نظر عرفه. هر کجا عرف موالات دید میگیم هست، هر کجا گفت نیست میگیم نیست. نمیتونیم یک معیار کلی به دست بدیم، چند لحظه، چند دقیقه، چند ساعت، این به نظر عرفه. فهوه فی کل امرن به حسبه، عرف موالات را در هر چیزی به حسب خودش میبینه. فیجوز الفصل بین کل من الایجاب و القبول، یا یجوز، و هر دوش درسته. ممکنه عرف تجویز بکند فصل را، یا بگیم جایز هست، جایز هست در نظر عرف فصل بین کل من الایجاب و القبول. فصل بین ایجاب و قبول به ما لا یجوز، فصل جایز است به مقداری که لا یجوز و بین کلمات کل واحد من هما، بین بعتو و العبا فصلش قطعا باید کمتر باشد تا فصلی که بین بعتو و قبلتو هست. پس فصل بین قبلتو و بعتو را بیشتر عرف مضر نمی بیند، اما بین بعتو و العبا رو کمتر. و باز و یجوز و بین الکلمات، بین بعتو و العبا و بین و بین ب و اون حرکت تو، یا این که اگر چنانچه معرب هست اون اعرابش، بین کلمات هم میبینیم نباید. مثلا اگر آمد گفت بعتو العبا، بعد یه قدری صبر کرد و گفت به کزا، که ازش چی به وجود آمد؟ وقف به حرکت به وجود آمد، در حالی که وقف باید وقف به چی باشه؟ وقف به سکون باشد. اگر مقداری فاصله انداخت که عرف گفت وقف به حرکت کرده است، اون وقت اون اتصالی که در کلام صحیح معتبر هست رعایت نشده است. پس فصل بین کلمات را عرف به مقداری جایز می‌داند که اون فصل را در حروف اون کلمه به اون مقدار جایز نمی‌داند. کما فی الاذان بین اشهد و با ان الله الله اله و بین اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله فصلاش با هم چیه؟ با هم مختلفه. قطعا اشهد و بلا فاصله باید بگد ان، اما اشهد الله اله الا الله میگه یه نفسی میکشه مکسم میکنه، چون در اذان بهتر این است یه قدری فاصله بیندازن در اقامه پی در پی بگوین. به پس بین این اشهد و اون اشهد و فصل بیشتری اگر رعایت کرد ضرری به موالات نمیزند. کما فی الاذان و القراءه و ما ذکره حسن، اون چرا که شهید اول در قواعدشون فرمودن که باید موالات رعایت بشود و اگر نشد عقد صحیح نیست، شرط است در صحت عقد رعایت موالات. این اشتراط موالات که شهید فرمود حسنون حرف خوبی است، اما لو کان حکم الملک و لزوم فی المعامله، اگر ملکیت و لزوم در معامله منوط به صدق عقد باشد، عقد موجب ملکیت باشه و عقد موجب لزوم باشه، خب عقد اگر در نظر عرف عقد نبود ملکیت نیست دیگه. پس یشترط فی صحت المعامله الموالات منوطن به صدق العقد عرفن. مگر می شود عقد موجب ملکیت باشد؟ بله. کما هو مقتضی تمسک به آیت الوفاء بالعقود، خدا می فرماید به عقدتون وفا کنید. وفای به عقد چیه؟ وفای به عقد این که مفاد عقد را عمل بش بکنید. چیه مفاد عقد؟ همون ملکیته. به اون ملکیت وفا کنید، چون لازم است وفا کردن. پس این ملکیت و لزوم را چی آورده است که خدا میگه وفا کنید؟ همین عقد آورده است دیگه. کما این که مقتضای وفای به عقد در آیه اوفو بالعقود این است که ملکیت و لزوم از ناحیه عقد آمده است نه از جای دیگر. و باز عرض شود که مقتضای اطلاق کلمات اصحاب است. اصحاب میگن عقد البیع لازم، عقد البیع موجب للکلمات. این اطلاق ظاهرش این است که خود عقد موجب ملکیت و خود عقد موجب لزوم است. و باز مقتضای اطلاق کلمات اصحاب است فی اعتبار العقد فی اللزوم، بلکه فی اعتبار العقد فی الملک. عقد البیع مفید للملک و عقد البیع مفید للزوم. اصلا فرق بین معاتات و بیع به صیغه را گفتن عقد ازش لزوم. اجماع داریم که غیر عقد هرچه باشد لزومی ازش فهمیده نمی شود و اجماع داریم از عقد لزوم فهمیده می شود. پس این لزوم زائده چی میشه؟ زائده عقد می شود. اما لو کان منوتن، اما اگر ملکیت و لزوم اثر عقد نباشد بلکه منوط به صدق بی باشد، همین که بی صدق کرد ملکیت هست، چه عقد صدق بکند چه عقد صدق نکند. اما لو کان منوتن به صدق بی و تجارت عن ترازن فلا یضره عدم صدق العقد، اگر جایی عقد صدق نکرد چون بین ایجاب و قبول توالی نبود، اگر عقد صدق نکرد می شود ملکیت و لزوم باشد، چون عرفن بی صدق کرده است دیگه. و اما جعل المأخذ فی ذلک اعتبار الاتصال، این که مرحوم شهید فرمود و المأخذ در این مسئله رعایت اتصال و اعتبار اتصال هست بین استثناء و مستثنا من، این مأخذ به معنای دلیل نیست. نمیخواهیم بگیم اتصال بین مستثنا و مستثنا من دلیل است بر این که در ایجاب و قبول هم باید چی باشه؟ یک اتصالی باشه. این از ادله نیست. پس مراد از مأخذ چیه؟ مراد این نیست که این دلیله، فلانه علتش اینه، لانه منشأ الانتقال. دیدن باید بین مستثنا و مستثنا من اتصال باشه. خب گفتن مستثنا و مستثنا من چرا باید اتصال باشه؟ چون مستثنا و مستثنا من یکیست در نظر عرف، چون یکیست میبینن اتصال لازمه. همین منشأ شده است که میگن هر چیزی که یکی بود باید بین اجزایش چی باشه؟ اتصال باشه. این منشأ شده است برای انتقال ذهن الی هذه القاعده. بله؟ و اما جعل المأخذ، این که شهید در قواعدشون فرمود مأخذ رعایت موالات اعتبار اتصال بین ایجاب و قبول هست، شهید قرار داد مأخذ رعایت موالات را در باب ایجاب و قبول اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا من، یا بین الاستثنا و مستثنا من، چه الا چه ما بعد از الا، فلانه منشأ الانتقال، به علت این که منشأ این که ذهن اینها منتقل بشود به این که باید موالات رعایت بشه، منشأ این انتقال همین اتصال بین مستثنا و مستثنا من بوده است. فان اکثر الکلیات، اکثر کلیات سرچشمه اش یک مصداقه که بهش میگیم استقراء. گاهی استقراء ناقص سبب میشود ما یک قاعده کلی را ازش چه کار بکنیم؟ استنتاج بکنیم. فان اکثر الکلیات، اکثر قواعد کلیه، انما یلتفت الیها، آدم به اونها توجه پیدا میکند، من التأمل فی مورد خاص، در یک مورد که تأمل کرد و او را دید، بعدم میگد حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، پس این حکم را در همه امثال خود چه کار میکنه؟ جریان میدهد و سرایت میدهد. وقد صرح فی القواعد، این تنها حرف شهید در قواعدشون نیست، علامه هم در کتاب قواعدشون، چون ما دو تا قواعد داریم، یکی القواعد مال مرحوم علامه، یکی قواعد الشهید که همون باشد که دیروز خوندیم. وقد صرح فی القواعد، مرحوم علامه در کتاب قواعد مکرر فرموده اند به کون الاصل فی هذه القاعده، اصل در این قاعده فلان چیزه، مرادشون از اصل یعنی منشأ اونی که باعث این شده است این قاعده کلی به دست بیاد، ان الاصل فی هذه القاعده کذا. پس ممکن است مراد از مأخذ منشأ باشه و ممکن است مراد از مأخذ اصل باشه، یعنی اونی که در اتصال و رعایت اتصال اصل است چیه؟ مستثنا و مستثنا من، بقیه فرع او هستن. و یحتمل و بعیدن ان یکون الوجه فی، چرا مستثنا اصل است؟ وجهش این باشه که ان الاستثناء اشد ربطن، استثناء ارتباط بین مستثنا و مستثنا من شدیدتر هست من سایر اللواحق، ولذا اون زودتر به چشم می آمده، چون زودتر به چشم می آمده اون رو دیدن و منشأ شده برای بقیه، پس اصل اونه. من سایر اللواحق لخروج المستثنا من معه، مستثنا من با مستثنا از حد کذب بودن خارج می شود، اگر مستثنا نباشد شاید مستثنا من کذب باشد. لخروج المستثنا من مع الاستثناء ان حد الکذب الى صدق، می شود صدق. فصدقه بنابر این صدق المستثنا من یتوقف على الاستثناء، تا استثناء نباشد مستثنا من صدق نیست. چون که عرض شود که صدق مستثنا من متوقف است بر مستثنا، فلذا کان طول الفصل هناک، طول فصل بین مستثنا و مستثنا من اقبه هست از طول فصل بین ایجاب و قبول مثلا. فصار اصلا، پس اونی که اصل است در رعایت ارتباط و اتصال، اصل چیه؟ اصل مستثنا و مستثنا منه، بقیه فرع او هستند. فصار اصلا فی اعتبار الموالات بین اجزاء الکلام، اون اصل ثم تعدا منه، بعدن از اون، یا ثم تعدا منه، چون تفعل ما متعدی نداریم، ثم تعدا منه، بعدن تعدی شده است از عرض شود که استثناء الى سایر امور مثل قرائت و اذان و ایجاب و قبول و اینها، الى سایر الامور المرتبطه بالکلام، اونهایی که مربوط به کلام است، یا مربوط است به کلام لفظاً مثل اعراب کلمه نسبت به کلمه، یا مربوط است به کلام معناً مثل ارتباط صفت به موصوف، ارتباط عرض شود که عطف بیان به اون ما قبلش، امثال اینها. او من حیث و صدق عنوان خاص علیه، اگر بخواهیم به بعت و قبل تو یک عقد بگوییم، صدق عقد موقوف است بر این که بین چی باشه؟ اتصال باشد، یا این که مرتبط است اینها با هم از حیث صدق عنوان خاص علیه. حالا اون عنوان کونهی عقدن، قراءتن، اذانن و نحو ذلک. ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفا، این که چجوری موالات بین بعضی از اینها ما تصور کنیم، یک و امر نیستن، اصلا یک امر بودنش برای ما پوشیده است. ثم فی تطبیق بعضی از این امثله علی ما ذکره، بر این رعایت موالاتی شهید اول فرمود خفا، اون مثل مسئله توبه مرتد، توبه مرتد با استتابه او یک چیز است یا دو چیزه؟ دو چیزه. چجوری این را ما یکی حساب بکنیم و بگیم موالات بینش معتبره؟ که توبت المرتد، ولی میتونیم درستش بکنیم. فإن غایت ما یمکن، غایت چیزی که میتوانیم بگیم، بگیم استمرار الاسلام میبایست حفظ بشه، و چون این ارتداد استمرار را برهم زده است و استمرار واجب است، این را برای ادامه وجوب ما مجبور، اونم فورا باید این کار رو بکنه. فإن غایت ما یمکن ان یقال، نهایت چیزی که ممکن است در باب توبه کافر گفته شود، نهایت مطلب اینه که بگیم ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، پس این دیگه واحد نیست، این یه تکلیفی است دیگه. ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، استمرار واجبه. فاذا انقطع، وقتی این استمرار قطع شد، فلا بد من اعادته. مثلا ما داریم در باب روزه ماه رمضان، طرف هم باید روزه داشته باشه، هم باید از خوردنی ها چه کار بکنه؟ امساک بکنه. حالا اگر روزش رو افطار کرد، امساکش را میگیم باید چه کار بکنه؟ ادامه بدهد دیگه. پس این از این باب هست که باید اسلام استمرار داشته باشد. فلا بد من اعادت الاسلام فی اقرب الاوقات. و اما پس این میشه فوریت، فوراً باید توبه کنه، نه این که موالات میبایست رعایت بشود. بله؟ حالا اون مسئله، اولاً اگر مرتد ملی بود که قطعاً پذیرفته میشه، اگر مرتد فطری بود و سه روز بیشتر طول نکشید، اینجا بین فقها ها اختلافه. بعضی میگن بله توبهش قبول میشه، بعضی میگن در واقع ممکنه قبول بشه اما در ظاهر قبول نمیشه، چون خدا در قرآن فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک و ارتداد قابل بخشش نیست. پس حاکم اسلامی وظیفه دارد این را بکشه، اما مرحوم آیت الله آقای حاصل احمد خونساری میگفتن مرتدی که توبه کرد فرار بکنه، خودش دم تیغ حاکم قرار نده، حاکم هم باید او را تعقیب بکنه. حالا اگر فرار کرد از دست حاکم و رفت جایی، پیش خدا عرض شود که مقصر نیست. اینم یه نظر است دیگه. بعضی میگن به حسب ظاهر توبش قبوله، بعضی میگن قبول نیست، بعضی میگن حاکم وظیفه خودش انجام بده، این مرتد تائب هم وظیفه خودش رو انجام بده. این دیگه باید در جای خودش بحث بشه. حالا عنایت بفرمایید. بله گفتیم اصلا این جز ضوابط نیست، عرض کردیم گفتیم اصلا این خفا اون. و اما ثم فی تطبیق بعضی از این موارد بر تحت این ضابطه خفا اون، مگر توجه نفرمودید شما، عرض می شود که و اما مسئله الجمعه، این که گفتی بلا فاصله باید بین تحریم مأموم و تحریم امام وحدت نظر باشد، از این بابه فلان هیئت الاجتماع فی جمیع احوال صلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبه. اصلا نماز جماعت به فرمایش مرحوم آقای بروجردی این صف نظامی اسلامه و وحدت و هماهنگی مسلمین را میخواد نشون بده، و لذا ایشون فتواشون این بود اگر کسی داخل جماعت شد حق ندارد قصد فرادا بکنه، حرام است بخواد قصد فرادا بکنه. بله اگر نمازش خود به خود اتصالش قطع شد اون حرف دیگری، نمازش شکسته بود یا صف مثلا فرض کن که قطع شد و امثال اینها، و الا حق ندارد قصد فرادا بکنه. از این بابه چون که در هیئت اجتماعی در تمام احوال صلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبه فیقده الاخلال بها، اگر به این هیئت اخلال رسان این به نمازش ضرر میرسه. البته بعضی ها گفتن اصلا جمعه را نباید جزء این مسائل شمرد، بلکه جمعه با سایر نمازهای واجب فرقش اینه که در سایر نمازها چه وقت آدم ادراک رکعت میکنه؟ تا قبل از آنی که امام سر از رکوع برداره. اما در جمعه چه وقت آدم ادراک رکعت میکنه؟ تا امام به رکوع، از باب درک رکعت، نه از باب این که اتصال به هم خورده است. اگر این باشد که اصلا از تحت این ضابطه خارج میشود. فیقده الاخلال بها ولی تأمل فی هذه الفروع، کسی در مثل جمعه در مثل همون استتابه و توبه اگر تأمل بکند و فی صحت تفریعها، و در این فروعی را که مرحوم شهید بر این مسئله تفریع فرموده اند علل اصل المذکور مجالون، اگر کسی تأمل بکند واقعا جای تأمل هست. اولا موالات را از کجا آوردید؟ کدام آیه گفت موالات؟ کدام روایت گفت موالات؟ ثانیاً بر فرضم ما قبول بکنیم در مثل توبه و در مثل جمعه و اینها واقعا تصورش مشکله. ثم ان المعیار فی الموالات، این که ما گفتیم موالات به دست عرف است، ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف کما فی الصلاة و القراءة و الاذان و نحوها، اما از بعض از روایات استفاده می شود که فصل طویل ولو هیئت عرفی را به هم زده باشد مخل هست یا مخل نیست؟ مخل نیست. و اما و یظهر من روایت سهل ساعدی المتقدمه، که این عرض شد که قبول را عربه گفت به پیغمبر، چی عرض کرد؟ گفت زوجنی ها، این قبولش بود دیگه. پیغمبر گفتن خب حالا چی داری؟ پول داری؟ گفت نه. خوراکی داری؟ گفت نه. چی داری؟ گفت عبا دارم. گفتن عبا تا که احتیاج بهش داری، والله برهنه میشی. قرآن بلدی؟ گفت بله. فرمودن زوج تو که ها به این مقدار از قرآن که یادش بدی، در مقابل یاد دادن. خب بین ایجاب پیغمبر و قبول اون عربه فصل زیادی شد دیگه. پس از این استفاده میشود که رعایت موالات عرفی لازم نیست. و یظهر من روایت سهل ساعدی المتقدمه فی مسئله تقدیم قبول در این که قبول می شود مقدم باشد، عرشبت که یظهر جواز الفصل بین الایجاب و القبول، این که می شود بین ایجاب و قبول فاصله بشود به کلام طویل اجنبی. البته اگر زوجنی را چی بگیریم علما؟ اگر زوجنی را قبول بگیریم، و الا اگر درخواست باشه بگیم بعد از آنی که پیغمبر فرمود زوج تو که ها عربم، بلا فاصله گفت چی؟ گفت قبل تو تزویج. اگر این باشد که دیگه از مسئله ما خارج می شود. بنابر این که ما بیاییم و بگوییم که این قبول مقدم شده است، بناءً علی ما فهمه الجماعه من ان القبول فیها قول ذلک صحابی زوجنیها و الایجاب قوله بعد فصل طویل زوجتکها بما معک من القرآن ولعل هذا موهن آخر للروایه. ما برای روایت دو تا موهن ذکر کردیم. موهن اول این بود که بر فرضم قبول قبل از ایجاب جایز باشد، اما یک نوع قبول را گفتیم جایز، و اون قبول چی بود؟ این که به صورت امر و استدعا و تقاضا باشه، چون تقاضا نسبت به امر آینده هست دیگه، پس از او قبول نمی شود افاده بشه. این موهن اول. و موهن دوم، اگر ما قبول کردیم رعایت موالات شرط است، خب در این روایت رعایت موالات شده است یا نشده؟ نشده. پس این هم موهن دیگر برای روایت. ففهم که این حرفا چیه میزنی؟ بالاخره اگر اصحاب به این روایت عمل کرده باشن، هم موهن اول را که علم یکن حساب کن، هم موهن دوم را. پس ضعف و دلاله و ضعف و سند وقتی روایت را به زمین میزند که اصحاب از روایت اعراض کرده باشند. اگر از روایتی اعراض بکنن ولو دلالتش صریح باشه، ولو سندش صحیح اعلایی باشه، میگن کل مزداد صحتن ازداد ضعفا. اصحاب وقتی یک روایت از حیث سند و از حیث دلالت تام و تمام دیدن و همشون از او اعراض کردن، معلوم می شود در این روایت عیبی دیده ان که بهش عمل نکردن، تقیتا مثلا صادر شده است و امثال اینها. این هم ففهم. البته می خواستیم بخوانیم، ولی بعد آقای می نگه 4-5 دقیقه قبل از عرض کنم که 8 بخوانیم تمام کنیم که به درسشون برسن، مثل که بعد از این سر ساعت 8 بحث دارن. حالا انشالله اگر رفقا من زودترم اول هفتم حاضرم بیام، اما معمولا رفقا دیر از خانه میان بیرون دیگه. حالا این چند روزه را مجبوریم که به سه ربع تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.